اللهم كن لما في شرفه من احسان صلواتك عليه وعلى الله وعلى الصالحين في كل صالح وليا محافظا مقادا مناصرا مددنا معينا وعبد تسكنا وعبدك طوعا وتمتعه في هذا فينا ان شاء الله خلال تعال قلوب ما هو تجليات انوار امام زمان عليه السلام
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خدا سپاس گزار هستم که این مطبوعی رو داد در جمع اساتید و اندیشمندان کارشناسان و فرهنگی سازمان حضور پیدا کنند و در باره یک بحث بسیار مهم دین و دنیای جدید و تعامل این دو گفتگو و تفاهم داشته باشیم. و ضمناً از همه عزیزانی که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن صمیمانه تشکر میکنم و پیشاپیش هم از اینکه فرصت شما از اساتید و عزیزان رو میگیرم عذرخواهی میکنم. دیگه قرعه فال به نام من دیوان زدم الا بنده باید مستمع باشم و استفاده کنم. در مقدمه بحث یک نکته قابل تأمل و توجه هست و این است که ما در بازسازی فرهنگی نظام نیاز به این داریم که یک سلسله مفاهیم بنیادی که در این زمین وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار بدیم و در باب این مفاهیمی که به نظر میاد بسیار بدیهی و حل شده هستند به یک تفاهم و توافقی بین اهل عقل و اندیشمندان برسیم تا این توافق به معنی یک توافق پایه به یک سند رسمی مبنای گام‌های بعدی باشه. و این مهم در بسیاری از اوقات مورد غفلت قرار گرفته در برنامه‌ریزی‌ها و لذا معمولاً برنامه‌ریزی برای فرهنگ‌سازی از به اصطلاح لایه‌های رویین یا از طبقات بالای این برج شروع شده بدون اینکه زیر ساخت‌های مناسبش تولید بشه. یکی از مفاهیم بسیار مهم و جدی که وفاق بر سر او راهگشاست در عمل برنامه‌ریزی فرهنگی و حتی در عرصه سیاست و اقتصاد هم تاثیرگذار است مسئله نسبت بین دین و دنیای جدید یا به تعبیر دیگر نسبت بین دین و تجدد و دنیای مدرن هست. خب پیداست ترقی‌های مختلفی در این زمینه وجود داره که هر یک از این ترقی‌ها به شدت بر برنامه‌ریزی برای بازسازی یک نظام تاثیرگذارند و این مسئله از مسائل بسیار جدی کل دنیای اسلام هم هست. مسئله این نیست که اختصاص به ما داشته باشه. کل دنیای اسلام باید نسبت بین فرهنگ اسلامی و معیشت اسلامی خودش رو با فضاهای مدرنی که از جانب غرب نشأت گرفتن و بعد هم سرازیر به دنیای اسلام شدن مشخص کنه. نظریه‌ای که در این زمینه وجود داره در یک دسته‌بندی عام میشه به سه دسته تقسیم کرد. یک طرفی که طرفی رایج بوده و از دیرباز و شاید سرآغاز تعامل بین غرب و یعنی غرب مدرن و دنیای اسلام مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته این هست که ما میتوانیم بین دنیای جدید به اقتضاعات جدید و دین جمع کنیم. یعنی میتوان هم دینی زندگی کرد هم بر اساس اقتضاعات جدید. به این مخصوص به زندگی فردی انسان هم نیست، در عرصه حیات اجتماعی هم دنیای اسلام چه در عرصه سیاست چه در عرصه فرهنگ چه در عرصه اقتصاد میتواند بین معیشت دینی و مدرن جمع کنه. اندیشه غالب در این نگاه این هست که دنیای جدید به اقتضاعات او و به تعبیر دیگه مدرنیسم یک مجموعه نیست که ما یک جا در باب او قضاوت کنیم و بگیم همه او رو میتوان پذیرفت و یا همه او رو باید رها کرد، بلکه ما ناچاریم که این مجموعه رو تجزیه کنیم و در باب هر جزء از دنیای مدرن در دنیای جدید حکم خاص خودش رو بدیم. بخشی از اقتضاعات مدرن هست که با فرهنگ دین و به ویژه مقصود ما از دین هم دین اسلام هست قابل جمع شدن نیست. ما ناچار هستیم که از اون بخش رفعیت بکنیم، اما سایر ابعاد و زوایای دنیای جدید که در مسیر توسعه زندگی اجتماعی بشر طراحی شدن و به اصطلاح روابط اونها امنیت و رفاه و بهداشت و امثال این ثغراتی است که برای توسعه ذکر میکنن، ما میتوانیم بین این ابعاد و اضلاع دنیای مدرن و دنیای جدید و اسلام جمع کنیم. و بلکه تلاش هم شده که گاهی ادعا بشه که اصلا بنیاد اصلی این پیشرفت ها و مفاهیم اسلامی گذاشته شده و به نحوی تلاش شده که حتی ادبیات وحی هم تطبیق به این ادبیات مدرن بشه. شما میدونید یک بخشی از روشنفکران دینی ما در سده گذشته تمام تلاششون این بوده که به نحوی بین مفاهیم مدرن و مفاهیم مذهبی جمع بکنن. سید قطب و امثال اونا در دنیای اهل سنت و اهل تسنن و حتی مثل سید جمال در عرض کنم دنیای تشیع تلقیشون همین بوده دیگه. این جمله معروف سید جمال که اونها مسلمان زندگی میکنن و به حسب ظاهر مسلمان نیستن، اونجا من اسلام دیدم مسلمان ندیدم و اینجا مسلمان دیدم به اسلام ندیدم، جمله معروفی که از اون نقل شده گویای همین معناست. به نظر میاد که بسیاری از این اندیشمندان تلقیشون این بوده که اصولا اون نکاتی رو که مثبت مینامند در تجدد نکاتی است که برآمده از فرهنگ اسلام و دنیای غرب هم این آموزه ها رو از اسلام گرفته و بعد اونها عمل کرده. خب این یک نگاه است. طبیعی است که بر اساس این نگاه ما باید به سمتی حرکت کنیم که اون جنبه های مثبت دنیای مدرن رو و دنیای جدید رو با فرهنگ اسلام در هم بیامیزیم و بر مبنای این تعامل یک تمدنی بسازیم که هم تمدن مدرن هست و هم تمدن معنوی، یعنی تمدن معنوی مدرنی بسازیم که من گاهی از اون تعبیر میکنم به مدرنیته اسلامی. البته مدرنیته اسلامی اصطلاحات متعددی داره، یک اصطلاحش همینه که من عرض میکنم، یعنی همین دنیای مدرن رو، همین مدرنیته رو با آموزه‌های اسلامی ترکیب کنیم. گرچه الان بعضی از فیلسوفان اجتماعی غرب پیشنهاد مدرنیته های جدیدی رو میدن، مدرنیته هایی که یکیش هم میتواند مدرنیته اسلامی باشه. اون مدرنیته غیر از این مدرنیته اسلامی است که من عرض میکنم. اون مدرنیته شاید با تمدن اسلامی هم سازگار باشه، اون مفهوم مدرنیته اسلام، ولی این مفهوم از مدرنیته اینه که کاملا اقتضاعات مدرن مثل علم، تکنولوژی، ساختارهای مدرن اجتماعی، ساختارهای دموکراتیک و غیره او به رسمیت شناخته بشه. یعنی مثلا در بعد سیاست شما یه جامعه مدنی بازسازی میکنید که آموزه‌های دینی هم درش هست، ولی اقتضاعات جامعه مدنی هم درش حضور داره. این نگاه رو من ازش تعبیر میکنم به اصطلاح تولید یک مدرنیته اسلامی، یعنی همین مدرنیته رو میخوایم معنوی کنیم و با آموزش‌های معنوی و اخلاقی اسلام جمع کنیم. این نگاه نگاه غالبی است که فکر میکنم همه عزیزان و سروران با آشنا هستند و حتی در این 25 سال گذشته شاید مبنای برنامه‌ریزی برای بازسازی کشور در خیلی از زمینه‌ها بوده، به خصوص در دوره بازسازی و اصلاحات. حالا در دوره قبل از بازسازی و اصلاحات فضای کشور فضای دیگری داشته، ولی در دوره بازسازی و اصلاحات می‌گم این اندیشه مبنایی بوده برای بازسازی و اصلاحات در کشور. خب این یک نگاه هست. نگاه دوم رو من عرض میکنم و از زاویه نگاه دوم به نقد اجمالی این نظریه میپردازم. نگاه دوم نگاه کسانی است که مدرنیته رو با دو تا شاخصه و مشخصه میشناسن. یکی این که نگاه اونها به این مجموعه، نگاه اونها به دنیای جدید و اقتضاعات او یک نگاه نظاممند و سیستمی است. یعنی مجموعه اون چیزی در غرب اتفاق افتاده یک مجموعه به هم پیوسته ایدونم که احکام یک سیستم رو دقیقا داره، دارای یک مبناست، دارای یک هدفه و عناصر هماهنگ یک مجموعه هستن که یک هدف رو تحقیق میکنن به یک برایند مجموعه این برن. این نگاهشون به دنیای مدرن هست، یعنی شما بر اساس این نگاه نمیتونید بین اقتصاد، سیاست و فرهنگ در دنیای مدرن تفکیک کنید، یعنی بگید ما سیاستش رو میپذیریم ولی فرهنگش رو نمیپذیریم و یا بالعکس ما اقتصادی رو قبول میکنیم ولی روش‌ها و ساختارها و محتواهای سیاسیش رو نمیپذیریم، بلکه اینا مجموعه هایی هستن که به هم پیوسته هستن و اجزای یک سیستم هم و گاهی بالاتر در بعضی مراحل به صورت ابعاد یک پدیده به هم پیوند میخورن. شما ممکنه اجزای یک سیستم رو باز بتونید آنالیز کنید ولی ابعادش به راحتی قابل تجزیه شدن از هم نیستن. شما در جسم در هر نقطش که دست بذارید طول و عرض و ارتفاع با هم دیگه آمیخته هستن، وزن و حجم با هم آمیخته هستن، وزن و حجم دو تا بعد یک جسم هستن، شما نمیتونید اینا رو از هم تفکیک بکنید و کاملا بر هم دیگه تاثیرگذار هستن. بر اساس این نگاه لایه‌هایی از تمدن مدرن و اقتصاد دنیای جدید به صورت ابعاد یک مجموعه به هم پیوسته هستن و مابقی هم لاغر رابطه اجزای یک سیستم رو دارن که به راحتی نمیتوان این اجزا رو تجزیه کرد و اقتضاعات اونها و تناسبات اونها رو با سایر اجزای سیستم نادیده گیره. به عنوان مثال از میکنم در یک سیستم ساده مکانیکی یک اتومبیل شما میبینید به راحتی نمیتونید نسبت بین زیر سیستم هایی که مثلا سوپرسانی یا بررسانی یا آبرسانی نادیده بگیرید. شما به هیچ وجه نمیتونید به راحتی فرض کنید در یک اتومبیل برقی بیاید از سیستم سوپرسانی اتومبیلی که با سوخت فسیلی کار میکنه استفاده بکنید. اگر بخواید سوختش رو تغییر بدید باید همه ابعاد دیگه اش هم متناسب، حتی ساخت بدنش، قدرت مقاومت بدنش متناسب با سرعت تحرکی که پیدا میکنه باید تغییر پیدا کنه. اینجوری است که در یک سیستم به راحتی بتوان اقتضاعات این مجموعه رو نادیده گرفت و به راحتی بتوان رو تجزیه کرد. نگاهی که دارم اینه که اون چه در دنیای مدرن اتفاق افتاده و در جامعه بشری یک تحول همه جانبه است که همه ابعاد زندگی بشر رو به صورت هماهنگ میخواد تغییر بده، به خصوص در دهه‌های اخیر که بحث توسعه جامع و پایدار مطرح شده، به خصوص باز در یکی دو دهه اخیر که بحث جهانی سازی و توسعه جهانی بر محور لیبرال دموکراسی مطرح شده، اون چه داره اتفاق میفته یک تحول هماهنگ همه جانبه در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد هست که تناسبات این تحولات مورد توجه قرار میگیره. پس ببینید اولین شاخصه این نگاه دوم در شناخت غرب و دنیای جدید این است که دنیای جدید رو به صورت یک سیستم مورد مطالعه قرار میدن. و دومین شاخصه این تفکر این هست که دنیای جدید رو دارای لایه‌هایی می‌بینند که همه لایه‌هاش رو تا اعماق می‌کاوند و بررسی می‌کنند. این تمدن تمدنی نیست که خلاصه بشه در تکنولوژی و محصولات صنعتی، فرض کنید در ماهواره و کارخانه و ماشین و جاده و خیابان و حتی ساختارهای اجتماعی خلاصه در اینها نمیشه، بلکه بنیان‌های عمیق‌تری از اینها داره. تحولات عمیق‌تری در جامعه غرب اتفاق افتاده که بر بنیاد اون اصلاً تحولات عمیق است که این تغییرات ساختاری و تغییر در نوع زیست اتفاق افتاده. انسان غرب دگرگون شده و اندیشش دگرگون شده، نیازهاش دگرگون شده. اون لایه‌ها رو بعد کاوید، در واقع در سرآغاز رنسانس اتفاقی که افتاده که شاید بیش از یکی دو قرن هم طول کشیده این بوده که فرهنگ غرب به خصوص در تعامل بین عقلانیت و دین دستخوش تحول شده، در تعامل بین انسان و دین، در تعامل بین انسان و خدای متعال واقعا دستخوش تحول شده و یک تحولات جدی پیشنهاد شده و بعد فرهنگ سازی شده بر اساس این تحولات و فرهنگ غرب دستخوش یک تحول جدی شده در زمینه این موضوعات که من به بعضی از اونا اشاره میکنم که گمان میکنم اصلی ترین تحولی که در لایه های عمیق فرهنگ در دنیای غرب اتفاق افتاده که شالوده های دنیای مدرن رو بر اساس این نگاه تشکیل میدن این سه تحول است. این تحول در نگاه انسان و جایگاه انسان که اندیشه های اومانیستی مطرح شده. اندیشه های اومانیستی رو اگه ما بخوام به عنوان یک اندیشه اجتماعی بهش نگاه کنیم و بحث تحلیل های فلسفی رو کنار بگذاریم، اندیشه ایست که انسان رو محور بایسته های اجتماعی قرار میده. یعنی میگه هیچ چیزی نباید برای انسان در معیشت این دنیاش لاغر تعیین تکلیف بکنه، بلکه خود انسان هست که محور تعیین ارزش هاست. حق و ارزش به درون انسان برمیگرده، طرح حقوق طبیعی انسان در غرب از همین جا ناشی میشه و انسان حتی در مقابل خدای متعال صاحب حق میدونن. میگن حقوق حقوق طبیعی است، حقوقی نیست که خدای متعال به انسان تفویض کرده باشه. انسان رو خدای متعال آفریده، بر فرض که بپذیریم این اندیشه رو، خدای متعال وقتی انسان رو آفرید خودش دارای سلسله حقوق طبیعی است، از جمله حق تعیین سرنوشت خودش در معیشتش در این دنیا از حقوق طبیعی انسان، نه از حقوق تفویضی به انسان. انسان خودش حق داره که سرنوشت خودش و نوع معیشتش رو تعیین بکنه. خب این اندیشه های اومانیستی که انسان رو محور تعیین بایسته ها و ارزش های اجتماعی قرار دادن، یکی از اساسی ترین اندیشه هایی هستن که در غرب شکل گرفتن و تاثیرگذار و فضای مدرن بودن و بعد از دنبال اوتویست اندیشه های لیبرالیستی، لیبرالیست که آزادی فردی رو به معنی آزادی از قدسیات و معنویات و از جبر اجتماعی منظور نظر قرار داده. این هم دومین خصوصیته و سومیش هم طبیعتا راسیونالیست و عقل‌گرایی به تکیه به عقلانیت خود بنیاد هست، که البته این مفهوم از عقلانیت غیر از اون مفهوم از عقلانیتی است که در آموزه‌های برمی هم به شدت درش تاکید شده. این عقلانیت به معنی جایگزین شدن عقلانیت بشر و استغنا عقلانیت بشر از آموزه‌های قدسی و وحیانی است که طبیعی است نتیجه این سه قربی شدن و به تعبیر دیگر غیر قدسی شدن و زمینی شدن زندگی بشر بوده. بشر دلیل اینه که دو قرن تلاش کردند که این آموزه‌ها تبدیل به یک فرهنگ احساس اجتماعی بشه، یعنی انسان غربی احساس کند که خودش مبنای ارزش هاست و خود رو مقید به آموزه‌های قدسی در حیات اجتماعی خودش نبینه، احساس کند که فارغ از تعالیم و آموزه‌های وحیانی باید دنیای خودش رو بسازه. این ایجاد احساس به ایجاد هویت جدید در انسان غربی عمیق‌ترین لایه‌های تجدد رو می‌سازه و بعد در پای این آموزه‌ها یکی دو قرن تلاش شده در فلسفه غرب تولید بشه. شما ببینید الان مثل کانت رو، هیوم رو شما از معماران تمدن جدید می‌شناسید، اونا که در به اصطلاح روبناهای تمدن جدید حرفی نداشتن. یعنی ممکنه دکارت مثلا تصور این تکنولوژی امروز غرب رو هم نمی کرده، در این حال رو شما رو جزو معماران تمدن غرب و از بنیانگذاران اصلی این تمدن میشناسید. او در کجا تأثیر گذار بوده؟ در اون لایه های باطنی این تمدن تأثیر گذار بوده، یعنی بر پایه اون آموزه ها فلسفه ای رو ساخته که اون فلسفه امکان فعال شدن اون آموزه ها و اون به تعبیر من لایه باطنی این تمدن رو ایجاد میکرده، اون لایه معنایی تمدن که گاهی از اسم تعبیر میشه به لایه معنوی، این مسامحه آمیزه، اون لایه معنایی تمدن، اون لایه ایدئولوژیک تمدن رو امکان جاری شدنش رو در حیات بشر و در حیات اجتماعی بشر فراهم میکرده. بنابراین مثل هیوم و کانت و امثال اینها کسانی هستن که فلسفه واسطه بین اون لایه معنایی و بعد حیات اجتماعی رو تولید کردن و از طریق اون عقلانیتی که اونا تولید کردن امکان جاری شدن اون ایدئولوژی در حیات بشر فراهم شده. پس ببینید بر اساس این نگاه اون شما به عنوان دنیای جدید میشناسین چیزی عمیق‌تر از این بحث های ظاهری است. تکنولوژی و روابط اجتماعی و حتی ساختارهای اینا همه محصول اون تحولات بنیادی هستن و مجموعاً یک مجموعه به هم پیوسته دارای لایه‌های تو در تویی است که یک سیستم منسجم و یک نظام واحد رو شکل میده. بر اساس این نگاه به راحتی شما نمیتوانید این دستگاه رو تجزیه کنید، به راحتی نمیتوانید از لایه‌های روحین کار رو شروع بکنید. یکی از اشکالاتی که در دوره اصلاحات در کشور خود ما بازسازی میشد همین بود، میگفتن شما در دوره بازسازی خواستید از لایه‌های روحین بازسازی کشور رو شروع بکنید و به تعبیری شما برج رو از طبقات بالایی شروع کردید بدون اینکه یه زیر ساخت درستی براش درست کرده باشید. این مطلبی که در سرآغاز اصلاحات مطرح شد که میگفتن توسعه سیاسی مقدمه بر توسعه اقتصادی است، مقصودشون همین، یعنی میخواستن بگن توسعه سیاسی در نگاه اونها زیر ساخت توسعه اقتصادی است. شما تا نگاه انسان رو نگاه مدرن نکنید، تا اندیشه های مدرن در یه جامعه جاری نشه، انسان مدرن نشه، تکنولوژی جدید که جامعه مدرن درست نمیکنه، شما بردارید تکنولوژی ژاپن رو ببرید تو بورکینافاسو، آیا اونجا توسعه یافته میشه؟ مفهوم توسعه یافتگی که این نیست. توسعه یافتگی نقطه آغازینش توسعه یافتگی انسان، آدم باید آدم دیگری بشه. توسعه انسانی به مفهومی که من از خود باز این مفاهیم همه مفاهیم لغزانی هستن، توسعه انسانی یعنی تحول در اعماق وجودی انسان از روحش تا اندیشش تا رفتارش، اینا بنیانهای دنیای مدرن رو میسازن. توسعه بدون اونها اتفاق نمیفته. شما تا بافت انسانیتون تغییر نکنه، بافت انسانی نباشه که توسعه نیاز و ارضایش، احساس نیازی که میکنه متناسب با بافت تکنولوژی مدرن باشه، تا انسانی نباشه که قدرت تصرف و مهار این تکنولوژی رو داشته باشه، شما صرف اینکه این تکنولوژی مدرن رو توی کشور ببرید اینکه توسعه اتفاق نمیفته، بدون اینکه بافت انسانیش به لحاظ احساس نیاز، به لحاظ فرهنگ، به لحاظ قدرت کنترل این تکنولوژی تغییر کرده باشه، شما نمیتونید به توسعه برسید. لذا این که میبینید در دوره اصلاحات تو کشور ما عرض کنم این امور مورد توجه قرار گرفت، پس همین سوالی است. خب ببینید بر اساس این نگاه، پس اولا میگم که صاحبان این اندیشه دوم که شما مدرنیته رو از لایه های روینش شناسایی کردید و بعد هم میخواید از همون جا از او کپی برداری بکنید، و دوم این که شما تلقی تو اینه که به راحتی میتوانید این رو تجزیه کنید، یعنی ماشین رو بیارید فرهنگش رو نیارید. ماشین وقتی با خودش میاد فرهنگ زیستش هم میاره، کالا وقتی با خودش میاد وقتی میاد اخلاق خودش هم میاره. شما وقتی یک کشتی کالا میارید در واقع یک کشتی فرهنگ، یک کشتی اخلاق، و به تعبیر دیگه یک کشتی روابط اجتماعی هم میارید. این روابط خود رو به شما تحمیل میکنه. اینجور نیست ما تلویزیون رو بگیریم خیال کنیم تلویزیون یه ابزار مرده است، هیچ اقتضایی نداره، این رسانه ما هر جوری میخوایم خودمون بهش تحمیل میکنیم. درسته ما هم در مقابل اون مجبور مطلق نیستیم، دو تا اراده در مقابل همه. در واقع تکنولوژی ادامه پیکره انسانه، پیکره اجتماعی انسانه. انسان اجتماعی یه بدن اجتماعی هم برای خودش درست بکنه، برای اعمال قدرت، برای تصرف در طبیعت، برای توسعه ارتباطات خودش میشه تکنولوژی مدرن. تجسد اراده انسان و تبلور انگیزه هاست. شما نمیتونید ابتدایش رو خونسا بکنید. ادامه میدید همین رسانه وقتی میاد جاذبه های مادی هم میشه جزء هنر و بخشی از ابزار ارتباط. شما فیلم امام علی، سریال امام علی هم که میسازید هم توش از کمدی استفاده میشه هم از سکس. اگر از جاذبه های خشونت مادی استفاده نشه، چون میدونید این چهار چیز رو جز جاذبه های انسانی میدونن تو هنر مدرن، سکس، خشونت، دلهوره، کمدی، معمولا هم اینا رو یه جوری تعبیه میکنن. البته این درست نیست، حالا بحث دیگری است. شما این فیلم به رنگ خدا رو که جزو پرفروش‌ترین فیلم ها در غرب بوده دیدید، اصلا این جاذبه ها درش نیست، یه جاذبه های باطنی دیگری درش هست. ولی علایه ها ببینید وقتی این تکنولوژی میاد اینجور نیست که یک بدنه بی اقتضایی باشه که شما بتونید خودتون رو هر جوری خواستید بهش تحمیل کنید، به شدت خودش رو به شما تحمیل میکنه و اقتضاعات این رسانه میاد فرهنگ جامعه شما رو تغییر میده. حتی اونجایی که شما بهترین سریال ها و معنوی ترین سریال ها رو با آموزه های عمیق معنوی و آموزه های عمیق تاریخی و تحلیلی دارید، در این حال اینا هم در کنارش حضور پیدا میکنن، هم شما خودتون رو به او تحمیل میکنه، هم او خودش رو به شما تحمیل میکنه. بنابراین اینجوری نیست که شما راحت بتونید تجزیه کنید این مجموعه. این یه مجموعه به هم پیوسته است، شما یا باید با مجموعه لوازمش قبولش کنید و یا اون رو رها کنید. البته این مجموعه در فرایند توسعه خودش یه مسیر اصلاحاتی رو طی میکنه، اما اصلاحاتش در درون خودش اتفاق میفته. یعنی مدرنیته در دوره پست مدرن به اصلاحات خودش میرسه و پست مدرن ادامه همین مسیر هست، یک مسیر دیگر و یک ایدئولوژی دیگه نیست. لایه معنوی او و همچنین ساز و کارهای عمیق فلسفیش در مبنا مشترک هست، ولی اینکه او را نقد میکنه و به بازسازی و اصلاح درونی او میپردازه. بر این اساس میگه شما اگر میخواید مدرنیسم رو بپذیرید، بعد به معنی سیستم بپذیرید، به راحتی نمیتونید تجزیه کنید. از عمیق ترین لایه ها او رو بپذیرید و اصلاحات اجتماعی رو از لایه های بنیادی به عمیق شروع کنید. این که میبینید اندیشه تساهل و تسامح و تکثرگرایی و انسانگرایی و این مفاهیم در این 7-8 سال به شدت مورد بحث قرار گرفته و وارد فضای فرهنگ روشنفکری و بازار فرهنگ عمومی جامعه ما شده، به اصطلاح تو سبد کارهای فرهنگی جامعه ما قرار گرفته، به خاطر همین میگن شما باید انسان رو نگاهش رو عوض کنید. انسانی که جزمیت فرهنگی داره و حق رو در درون ایدئولوژی خودش میبینه، این که نمیتونه زندگی مدرن و اقتصاد رو بپذیره. پس ببینید این نگاه نسخه‌ای که برای جامعه میده اینه، میگه باید مدرنیسم به معنی مجموعه به رسمیت شناخته بشه. خب حالا پس دین رو چیکار کنیم؟ دین هم یه ارتضاعاتی داره. میگه شما بیاید قرائت دینی جامعه رو عوض بکنید. یعنی چی؟ یعنی بیاید تلقیشون از دینداری تغییر بدید. مثل انسان غربی که به راحتی احساس میکنه موحد است، هفته یه روزم میره کلیسا اگر بره، و بعدم راحت با این دنیای جدید خودش رو جمع کرده. یعنی به راحتی هم احساس میکنه موحده، هم در این حال احساس هویت خودی به احساس حالت اومانیستی داره، هم خودشو محور میدونه در تصمیم گیری برای حیات اجتماعی خودش، در این حال هم احساس میکنه میتونه آدم موحدی باشه. زیست موحدانه رو جمع میکنه با زیست مدرن. شما اگر انسانی دارید که بین فضای مدرن و ترقی خودش از حیات معنوی و دینیش نمیتونه جمع بکنه، این براحتی نمیتونه با دنیای مدرن کنار بیاد. به این مهمترین مانع تحقق همه جانبه مدرنیست در کشور ماست. من همیجا تحلیل خودم عرض میکنم، یکی از اصلی ترین ریشه های چالش در جامعه ما اینه. شما الگوی سرمایه‌داری رو میارید، الگوی سرمایه‌داری تو جامعه شما جواب نمیده، در حالی که تو جامعه قبلی جواب میده. شما گستاخی انقلابی ایجاد کردید، فرهنگ انقلاب هویت ایجاد کرده که تحقیر سرمایه‌داری رو نمیپذیرن. شما 9 میلیون کارگر خویش‌فرما دارید، یعنی تحت فرمان کسی نیستن، نه تو کارخونه کار میکنن نه تو اداره کار میکنن. اینا تحقیر نظام سرمایه‌داری رو نمیپذیرن. نظام سرمایه‌داری میگه تو کارگر ساده‌ای تحت مصرف دین داره، حق نداری یخچال فریزر داشته باشی، حداکثر میتونی یخدان داشته باشی، ولی خب قبول نمیکنه. طبیعتا نرخی که برای کارمون تو نظام سرمایه داری تعریف میکنن رو نمیپذیره، داره با قیمت بیکار شدن. همپای بالا رفتن حقوق از کنم مدیران ارشد حق کار خودشو میبره بالا. یعنی این طبقاتی که تو نظام سرمایه داری ابزار چرخش اقتصادیش قبول نمیکنه. یعنی فرهنگ سرمایه داری با فرهنگ انقلاب قابل جمع نیست. طبیعیش بحران اقتصادی درست میشه. من فکر میکنم یکی از اصلی ترین نشانه تورم تو کشور ما تو نظام سرمایه داری طبقات نسبی درست میکنن و فرهنگ میشه اون طبقه پایین حق نسبی که نظام براش تعریف میکنه نظام سرمایه داری قبول میکنه. یعنی تحقیق رو قبول میکنه. تو نظام شما گستاخی انقلابی به خصوص در 7-8 سال اول که قربوهای سوسیالیستی هم پیاده شد، سبد مصرف کارهای جامعه رو شما تغییر دادید. خب طبیعیه که این گستاخی انقلابی جمع نمیشه، میشه بحران. پس ببینید میگن شما اگه میخواید برید به طرف دنیای مدرن، باید همه اقتضاعات دنیای مدرن رو بپذیرید، ترقی جامعه رو از دینداری تغییر بدید، درکش از معاد درکی نباشه که با توسعه اقتصادی ناسازگار باشه، درکش از افاق و کفاف و رابطه اقشار درکی نباشه که با حضور بانوان در محیط کار به عنوان نیمی از نیروی کار به شکل غربی و مدرنش ناسازگار باشه. یعنی ببینید ما خیال نکنیم که کلوب ها و باشگاه ها و دانس های غرب با توسعه اقتصادیش از هم جداست. دقیقا یه الگوی به هم پیوسته است. اونجا انگیزش ایجاد میکنه که نظم اقتصادی ایجاد میشه. اگر شما میبینید در غرب کار مفید بالای 7 ساعت مثلا دارید، 6-7 ساعت میشه، یکی از عواملش اینه که اونا انگیزش مادی ایجاد میکنن که تقوای مادی درست میشه. بر اساس این تقوای مادی طبیعیه که نظم مادی هم ایجاد میشه. این انگیزش کجا درست میشه؟ تو همون 2 روز آخر هفته، 5 روز کار 2 روز لذت، و دقیقا هم بافتم هستن. این که میبینید جاذبه های زنانه رو میان تو میدان وسیع اجتماعی تو لایه های مختلف مطرح میکنن، از ایجاد انگیزه مصرف تا سایر جهات، این ریشه‌اش همینه. این میگن بعد انگیزش به دنیا ایجاد بشه که توسعه ایجاد بشه. پس ببینید تلقی اینه، تلقی این نگاه اینه، میگه شما اگر دنیای مدرن اقتضاعاتش رو میخواهید باید لایه های عمیقش هم قبول کنید، اقتضاعات سیستمیش رو هم قبول بکنید و شما با یه مجموعه مواجه هستید که به راحتی نمیتونید خودتون رو بر او تحمیل بکنید. بله ممکنه به نسبتی شما بتونید او رو همبافت با سنت خودتون کنید، ولی اینجور نیست که شما بتونید یه تغییر جدی در او بدید، لایه های عمیقش رو به هم بزنید. اگه به هم زدید همه گناهاش هم به هم میخوره. بین گرایش به معنویت، بین اندیشه خدا محوری و توسعه مدرن جمع شدنی نیست. شما نمیتونید جامعه مدنی رو با اصل بودن خدا جمع کنید. خب این نگاه رو بر اساس این نگاه طبیعتاً پیشنهادی که میشه اینه، میگن دنیای اسلام باید دنیای جدید به اقتضاعات او رو بپذیره و سعی کنه فهم خودش رو از دین درست کنه. و این مطلب رو میدونید تا حتی تا سطح تورید منطق که عمیق‌ترین دایره تورید مفهومه پیش بردن، یعنی منطق فهم جدید از دین بر اساس اقتضاعات مدرن رو هم تورید کردن که گرایش های هرمنوتیکی، گرایش های مختلفش همه رویکردهای مختلف نسبت به این منطقه که یکیش هم نظریه قبض و بسته. نظریه قبض و بسته در واقع ارائه یک منطق برای همبافت کردن فهم از دین از عمیق‌ترین لایه‌های فهم تخصصی تا فهم عمومی با اقتضاعات مدرن. میدونید پیشنهادشون اینه، میگن معرفت‌های دینی تکامل پیدا کنه و معرفت‌های دینی آن معرفت‌های غیر دینی، معرفت‌های بشری، معرفت‌های دینیش رو شکل در دیالوگ بین معرفت‌ها، معرفت‌های علمی اصل و متغیر اصلی میشن، معرفت دینی میشه متغیر طبیعی. خود معرفت‌ها چه جوری شکل می‌گیرن؟ پیداست تکامل نیازمندی، یعنی تکامل اخلاق اجتماعی، تکامل علوم رو میارن. تکامل علوم توسعه معرفت دینی میارن. یعنی تلقی از دین دائما بروز میشه. ما می‌دونید گرچه نام این رو هم نظریه احیای معرفت دینی می‌ذارن، ولی چیزی جز تحریف معرفت دینی نیست دیگه. یعنی توسعه نیاز جدای از مدیریت دین و ولایت انبیا شکل بگیره، اقتضاعات خودش رو در دنیای علم بروز بده و بعد فرهنگ مدرن و معرفت‌های جدید بشری معرفت دینی رو تحت تأثیر قرار بدن. خب این شرقه شرقه ایست که درش اقتضاعات مدرن میشه از معرفت دینی میشه یک تابع. شما نمیتونید رو دین خط بکشید. دینی واقعیتی است حتی تو دنیای در حتی در دنیای درد سوسیالیستی، درد فرهنگی سوسیالیستی کمونیست ها رودین به طور مطلق نتونستن خط بکشن. به اصطلاح یه پدیده اجتماعی است، باید یه جوری کنترلش کنن. پس بر اساس این نگاه راه صحیحی که پیش روی دنیای اسلام از جمله جامعه ما وجود داره مدرنیزاسیون و اصلاح روایت دینی است. این اصلاح روایت دینی هم تا لایه منطق ها باید پیش بره و بدون اینکه شما بتونید این باخت های عمیق تجدد رو در جامعه خودتون در ارواح انسانهایی که تو جامعه شما زندگی میکنن ایجاد بکنید، این روبناها سد شدنی نیست. مدرنیسم ریشش تو اعماق ارواح انسان غربی است. هویت انسان غربی تبدیل شده که بر دامن این انسانی تمدن رویده. این نگاه دوم. نگاه سوم که یه مقداری هم نگاه خیلی جدی است هم اقتدار تلخ میاد، من دور خیزشو بکنم عرض بکنم، نگاه تلخی است به نظر میاد که زائقه آدم رو تلخ میکنه. البته نه زائقه موحدی، ولی زائقه ها رو تلخ میکنه. این نگاه با اون اینه که میگن ما میپذیریم تا اینجا با شما موافقیم که مدرنیسم این دوتا ویژگی رو داره، یعنی هم یک مجموعه نظاممند، یک سیستم واحد است و همین که دارای لایه‌های عمیقی است، بلکه بالاتر یه ویژگی هم تو این نگاه سوم اضافه میشه به تحلیل مدرنیسم، یعنی یک مقدار این عمق بیشتر میشه، یعنی به لایه‌های عمیق‌تری از تجدد توجه میشه و اون اندیشه نگاه فلسفی تاریخی است، یعنی جایگاه این تمدن رو تو تحولات تاریخی و در دستگاه خبرت مورد مطالعه قرار میده. بر اساس این نگاه علاوه بر این که تمدن غرب و و ابتذاعات مدرن و مجموعه مدرنیته یک نظام به هم پیوسته و دارای لایه‌های باطنیست، یک ارگانیزم زنده هم هست و یک مرحله ای از مراحل سیر تاریخی بشر هم هست که در یک اندیشه فلسفی تاریخی تحلیل میشه. حالا من فقط به صورت بحث گذرا این رو اشاره میکنم و اون این است که ببینید شما گاهی میاد میگید که انسان غربی اندیشش عوض شد، احساسش عوض شد، بر پایه این احساس و احساس هویت جدید، فلسفه جدید و بعد علم جدید و بعد صنعت جدید رو ایجاد کرد. از دوره انقلاب صنعتی که دیگه محصول اون تحولات بود، زندگی بشر وارد عصرهای جدید شد و سرعت و انضباط به شدت و دقت، این سه خصوصیت سرعت، دقت و انضباط به شدت بالا رفت. خب ولی از وسط راه باز به نظر به مدرن شروع شده، رابطه این انسان غربی با جهان مطالعه نشده به قول تاریخ. چه تحولی اتفاق افتاد که یه دفعه انسان غربی این گونه شد؟ نیه امری که باید مطالعه میشه. چه نسبتی انسان با تکوین و تاریخ برقرار کرد؟ انسان که و جامعه انسانی که جدای از جهان و تاریخ نیست. اگر شما تاریخ رو مادی تحلیل کنید، طبیعی است که تکامل ماده به حیات و انسان ختم شده به تکامل انسان رو باید تحلیل کنید چجوری اتفاق میفته. مثال میذارم، مارکسیست ها میگن تکامل روابط اقتصادی است که به تکامل حیات بشر ختم میشه. به اونا بگید چه تحولی اتفاق افتاد، میگن روابط اقتصادی عوض شد. بعد وقتی میخوان نمال نمود از یک یا نماد از یک تغییر روابط اقتصادی به عنوان سمبول یاد کنن، ابزار تولید رو نشون میدن، میگن فرض کنید گاوهن شد کارخونه، گاوهن شد کنبای شد تراکتور، این مهمان نماد است. میگن روابط اقتصادی عوض شد که دنیای مدرن به وجود آمد. حالا ما چی میگیم؟ ما هم بعدی به تحلیل کنیم. ما به نظرمون میاد که البته ما که خودمون صاحب نظر نمیدونیم، مهمان یه نظر عرض میکنم که قابل بررسی است. انسان از سرآغاز خلقت دارای قدرت تصمیم گیری، یعنی به هیچ وجه شما انسان رو اگر مجبور فرض بکنید، چه جبر اجتماعی، چه جبر تاریخی، چه جبر تکوینی، حتی عرفانی ترین جبرها، اولا با ادیان سازگار نیست، ثانیا همه این بحثا دیگه رها میشه، این بحث و بحثای بی‌معنا نیست، یک جریان جبری علیت داره واقع میشه دیگه، ما کاری نمی‌تونیم در واقع و چه نشستیم بحث میکنیم، یعنی ما بحث بکنیم یا نکنیم هیچ تفاوتی نمیکنه، چون جریان جبری است. بر اساس نگاهی که از ادیان استفاده میشه و از ضروریات همه ادیان توحیدی هم هست، اینه که انسان صاحب اختیاره، اختیار داره غیر انتخابا. این انسان صاحب اختیار حتی نسبت به پروردگار خودش و رب خودش مجبور مطلق حرف نشده، میتواند استکبار داشته باشه، میتواند عبودیت داشته باشه، میتواند مؤمن باشه، میتواند مؤمن نباشه، میتواند ولایت و سرپرستی او رو قبول کنه و اراده ای که به او دادن که حوزه مسئولیت او رو میسازه تسلیم کنه به اراده مولای خودش، یعنی خدای متعال، میتونه این کار نکنه. جریان تاریخ از همینجا آغاز میشه، از استکبار و ایمان، از عبودیت و تعزز در مقابل خدای متعال. این دو گرایش تو تاریخ بشری شکل پیدا کرده و دو مسیر پیدا شده و اصلی ترین مسیر حرکت تاریخ هم مسیر ایمان رو گفته. یعنی اینجور نیست که ما تحولات تاریخ رو و اصلی ترین جنگ های تاریخ و جنگ های اقتصادی بدونیم، اصلی ترین درگیری ها درگیری ایمان رو گفته. این انسان که میتواند عبودیت یا استکبار داشته باشه، بعد در مسیر عبودیت و استکبار خودش به حضور اراده ها در هم دیگه و تجمع اراده ها و ایجاد یک اراده بزرگتر که ما اون اراده اجتماعی مینامیم روی آورده، یعنی هم مؤمنین به دنبال تولید جامعه رفته، هم کفار، هم قرائنه تو تاریخ بر محورشون جامعه شکل گرفته، هم انبیا محور اراده هایی که استکبار میکنن اولیاء طاغوت به تعبیر ادبیات قرآن، محور اراده هایی که بندگی میکنن انبیا و اوصیاشون است. این دو تا جریان دارد. جریان ایمان و کفر. این جریان ایمان و کفر حول محور انبیا شکل گرفته، جامعه مؤمنین درست شده. حول محور تواقی شکل گرفته، جامعه ترائین درست شده. و اینها بعد برای دو تا هدف هم کار میکردن، توسعه قرب و توسعه ارتحاج به ماده، یعنی توسعه انانیت نفس و خودبینی و ارضاء خود از طریق ارتباط با طبیعت، توسعه عبودیت، احساس خضوع و قرب و ارتحاج به قرب. این دو تا مسیر است که تو تاریخ وجود داشته. این دو تا مسیر از انسان ها شروع شده، حول محور انبیا و فراین شکل گرفته، بعد فرهنگ و سیاست و فرهنگ و اقتصاد و خودشون رو شکل دادن، بعدم طبیعت رو تسخیر کردن، ابزارسازی کردن، تمدن سازی کردن. کعبه نماد تمدن دینی است، اهرام مصر نماد تمدن مادی است. دو تا تمدن موازی هستند تو تاریخ. این دو تا تمدن هم با هم سر آشتی نداشتن. خب بر اساس این نگاه شما وقتی میخواد بگید انسان ها دستخوش تحول شدن، نمیتوانید تحول انسان رو ببینید الا اینکه جهت این انسان رو با خدا تعیین کنید. اولین حرکت اختیار به اراده انسان تعیین جهت با خداست. بعد بر اساس این تعیین جهت است که اخلاقش، فرهنگش، سیاستش، تمدنش شکل میگیره. بنابراین شما وقتی میخواید تمدن غرب رو تحلیل کنید، باید بگید انسان غربی وقتی تغییر جهت داد، وارد فضای جدید شد، اندیشه های هومانیستی، لیبرالیستی، راسیونالیستی، این اندیشه ها که به دنبال سکولاریسم و امثال اونها رشد کرد، این اندیشه ها جهتی که با خدا معین کردن چی بود؟ ما به نظر اون میاد عمیق ترین لایه تمدن غرب تغییر جهت نسبت به خدا بود، که جانمایه و روح اصلی تمدن غرب است. تمدن مدرن اگر بگن عمیق ترین لایه چیه، من میگم استکبار اراده انسانی بر خدا بزن. گرچه نمیخوام بگم همه اون چیزی که در غرب وجود داره استکبار هایی، خیلی روشنه. در غرب انسان های موحدی در همین دوره میزیستن که جزو سرآمدان موحدین ممکن باشن، کما اینکه خدای متعال همسر فرعون رو که در کاخ فرعون و در سیطره فرهنگ فرعونی و تفرعون او زندگی میکرده جزو نمادهای موحدین میدانه. ضربن لا مثلا امرأت نور و امرأت فرمون، اینا نمادهای توحید هستند. بنابراین نمیخوام بگیم هیچ انسان موحدی در غرب زندگی نمی کرده، هیچ عنصر مثبتی در این تمدن وجود نداره. به طور کلی تمدن وقتی میخواد شکل بگیره از اون لایه معنویش که شروع میشه یا لایه معنایی همیشه ترکیبهایی درش هست. کفر خالص و ایمان خالص تو تمدن‌های بشری کمتر به چشم خورده یا تا کنون اصلا شاید به چشم نخورده. حالا اون یه سخن دیگه است. ایمان خالص نبی اکرم و اهل بیت و انبیا و اوصیاشون هستن، کفر خالص هم فرامنه تاریخ هم. وقتی میایید تو بدنها ارتباط نمیخواد بگیم هیچ نقطه‌ای درش نیست، ولی ببینید تمدن غرب رو وقتی شما میشناسید یک لایه محصولات مفاهیم روابط اجتماعی است، یک لایه برید جلوتر میشه اراده های انسانی. اراده های انسانی موضع خودشون رو با حق و با تاریخ دارن تعریف میکنن. این اراده های انسانی دور هم جمع میشن، جامعه میسازن، بعد جامعه ها ارتباط طولی با هم پیدا میکنن، تاریخ ساخته میشن. یعنی تاریخ گذشته ما در جامعه ما الان حضور داره. بنابراین بر اساس این نگاه تمدن غرب یک مجموعه به هم پیوسته است، درسته؟ لایه های عمیقی داره، بلکه بالاتر یک ارگانیزم زنده است که تجسد اراده های انسانی است، تبلور اراده های انسانی است. اراده های انسانی به صورت اجتماعی و به صورت تاریخی در هم گره خوردن به یه تمدن تاریخی ساختن. خب حالا این ادامه کدام تمدنه؟ ادامه تمدن انبیا است. ممکنه آموزه های از تمدن انبیا درش حضور داشته باشه، اما جهتگیری جهتگیری توسعه عبودیت نیست، جهتگیریش توسعه قرب نبوده. البته این معنیش نیست که به طور کلی هیچ آموزه معنوی در او حضور پیدا نکرده، اینجوری نیست. دستگاه فرائنه تاریخ هم تحت تأثیر انبیا قرار میگرفت. بقول استاد عزیز یه موقعی میفرمود، فرمود ابن زیاد هم وقتی میخواد صحبت کنه تو مجلسی که سر متحد سید الشهدا جلوش گذاشته، بالاترین کفر کفر مجسم، تاریکی مجسم برمیگرده به زینب کبرا ارباب الله عند الله به حرف سلام الله علیها، میگه هل رأیت صنع الله بأخی، دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ او که نه خدا میشناسه نه صنع الله را میدونه. این ادبیات نفاق، ادبیات خود او نیست که، این ادبیات نبی اکرمی که از زبان او داره جاری میشه، نمیتونه تو جامعه دینی با غیر ادبیات دینی حرف بزنه. پس بنابراین تمدن‌های مادی هم تحت تأثیر تمدن انبیا بودن و جبران هم تحت تأثیر تمدن انبیا بودن، یعنی نمیتونستن خودشون رو خالص کنن، به طرف خلوص حرکت میکردن به طرف خلوص خود. بنابراین ببینید به نظر میاد بر اساس این نگاه تمدن غرب یا تمدنی سیستمی لایه‌های باطنی داره، عمیق‌ترین لایه‌اش اون تفرقن اراده‌های انسانی بر خدا بود. این تفرقن تمدن ساخته، ادبیات تولید کرده، فرهنگ تولید کرده. این نگاه به تمدن. نگاه به دین هم بر اساس این نگاه فرق میکنه. دین رو در حد اخلاق و اعتقاد و احکام تعریف نباید کرد. اینا روی این ترین لایه دینه. دین حقیقتش اگه بخوایم از هستی شناسی دین بحث بکنیم، نه از منابع معرفت شناسی دین، دین حقیقتش جریان ولایت خداست. خدای متعال ولایتش رو جاری میکنه برای سرپرستی انسان به سمت قرب و کمال، حضور ولایت خدای متعال. بر اساس این نگاه دین جریان ولایت خداست و باطن دینداری پذیرش ولایت خدای متعال، خضوع و خشوعه که بالاترین سطحش میشه سطح عصمت، سطحی که اراده 100% تسلیم به اراده خدای متعال در حد رضا که میشه عصمت. این انسان هم شد محال رو مشیت الله، یعنی کسانی هستن که با تمام ظرفیت ارادهی که دارن هیچ فعلی از اونها سر نمیزنه که انانیت درش حضور داشته باشه، اراده اونها فانیه در اراده حقه. اگر فنایی گذاشته باشه این فنا، فنا اراده انسان در اراده حضرت حق که مرز کمالش میشه عصمت. خب پس ببینید دینداری یعنی تولی تام و تبری تام از غیر، یعنی از دستگاه استجبار. پس بنابراین دین باطنش جریان ولایت خدای متعال. من این دو تا آیه رو با این نگاه میخونم، خیلی نمیخوام بحث رو باز بکنم. لا اکراه فی الدین و تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت، یعنی اراده از پذیرش ولایت او و مدیریت او، و یؤمن بالله، یعنی ولایت حضرت حق رو پذیره، فقد استمسک بالعروة الوثقی، عروه وثقی همون جریان ولایت خدای متعال. دینداری ما تبری از غیر و تولی به ولایت خدای متعال. لند ساملها الله و سمیانه. این جریان ولایت یک جریان رشته متصلی است که ما رو تا قرب پیش میبره. نتیجهش چیست؟ البته لا اکراه، بعد از تبیین رشد و غیب، بعد از اینکه دو مسیر کاملا از درون و بیرون آشکاره، بعد از او الله و ولی الذین آمن یخرجهم من الظلمات الی النور، دو تا سیر، سیر به طرف عالم نور و سیر به طرف ظلمات. و الذین کفروا، انسان هایی که کفر به ولایت خدای متعال می‌ورزن، اینطور نیست که تو عالم رها باشن، ما رها نداریم. یعنی ما وقتی بگیم رها هستیم، رابطه های باطنی خودمون رو می‌بریم و نادیده می‌گیریم. من الذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، دستگاه ابلیس و دستگاه طغیان، دستگاهی که استکبار رو رهبری می‌کنه ولایت پیدا می‌کنه. این دستگاه هم یخرجونهم، نه یخرجونهم، یخرجونهم من النور الى الظلمات، سیر اخراج از ظلمات به نور با ولایت حضرت هم، و اخراج از نور به ظلمات با ولایت اولیای طاغوته. نتیجه شیر اولای که از خواب انداره هم فیها خالدون. پس دو تا سیره، سیر در ولایت حضرت هم که سیر در درجات رحمته، سیر در ولایت اولیای طاغوت که سیر در درکات عذاب. چیز دیگه یه همیست، دنیا همینطوره، آخرت هم همینطوره. درجات ولایت الهی درجات نعیمه که البته میدونید ولایتنا ولایت الله الذي لم يقص نبيا قط الا بها، یک طرف ولایت نبی اکرمه که سرچشمه همه ولایت های الهی است و مسیر جریان ولایت حقه، چون محال و مشیت الله هم در حد عصمت مطلقه، یک طرف هم دستگاه اولیاء طاغوته. پس برابری نمیشه دو تا جریان. لذا زیل اون آیه هم بخونم، فرمد فمن یک فرد طاغوت و یومن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، این عروة الوثقی هم که جریان ولایت به خداست. میفرمد روایت هم در ربیس فریقه این نفت کردن، من ارادن یستم سکبر عربت الوسط الذین انتصامه لها و ولی استمسک به ولایت علی ابن ابی طالب، ولی استمسک به حب علی ابن ابی طالب که مجرای جریان ولایت خدا رسید. پس ببینید این دو تا جریان هست، جریان حق و باطل تو تاریخ هست و دین جریان ولایت خداست برای هدایت مؤمنین. به میزانی هم که انسان جه هدایت تولی پیدا کنه هدایت میشه، اون وقت مناسک عمل فقه تکلیف، فقه تکلیف مناسک اخلاق، فقه ارزش ها، یعنی عقاید و اخلاق و احکام، اینا لایه روحین و مناسک دین داره. خود دین چیز دیگریست، دین جریان ولایت خدا متعال و دینداری یعنی تولی به ولایت الله، تولی است که من اینو عین توحید میدونم. توحید حقیقت توحید یعنی پذیرش ولایت خدای متعال تا بالاترین حدش که حد رضاست، کمال رضا، که انسان هم بپذیره هم راضی باشه، رضای مطلق به ولایت خدای متعال داشته باشه. این بالاترین درجه تسلیم انسانه. این معنی توحید همینه. خب لذا بر همین اساس اگر شما دین رو اینجوری معنا کردید، دین یک حقیقت حد اکثری، حد اکثری است. یعنی هیچ حوزه ای رو شما نمیتونید پیدا کنید که بگید انسان اینجا از ولایت خدا باید خارج بشه. لذا از بنیاد شما مبنای اومانیسم رو میزنید. این که انسان خودش مبنای ارزش باشه البته مجبور نیست، هیچ مجبور نیست، ولی باید بدونه که والذین کفروا و یا امتا یخرجون هم من النور الی الظلمات، سیرش میشه غیر در ظلمات. پس ببینید بر اساس این نگاه دین هیچ زاویه ای رو باقی نمیذاره. دین یعنی توحید، توحید هم یعنی پذیرش ولایت خدای متعال فقط، هیچ چیزی در مقابل ولایت او مطرح نباشه. از شما سوال میکنم کدام یک از ادیان توحیدی شرک خفی و اخبار مجاز دونستن حتی به اندازه یک ذره؟ توحید بدیل نداره که اطلاق توحید همه حیات بشر رو میپوشونه. انسان حق طبیعی داره که زندگی خودش رو هر جوری میخواد تنظیم کنه، یعنی حق طبیعی داره از دایره توحید بره بیرون، حق طبیعی داره نفس خودش رو نفس خضوع کنه در مقابل تمنی خودش، خودش بر مبنای تمنیات خودش باید حال ارزش ها رو تعریف کنه، معنایی ببینه. پس بر اساس این نگاه میبینید دین یعنی جریان ولایت خدای متعال، دینداری یعنی پذیرش ولایت خدای متعال که همه ی حیات بشر رو باید بگیره، حیات فردی و اجتماعی. شما تو معیشت اجتماعیمون خوبه که بت پرست باشیم، نفس خودمون رو بپرستیم. این کجا فرهنگ دینی رو اجازه میده؟ این که میگن دین کاری با معیشت نداره، چون دین رو تفسیر میکنن به احکام، احکام رو هم در حد همین حد از احکامی که استنباط شده میبینن، در حد اخلاق و معرفت کنونی اخلاق میبینن و در حد معرفت کنونی نسبت به اعتقادات. این دین حیات اجتماعی ممکنه همه زوایاشو نپوشونه، ولی اگر این جریان ولایت خداست، جریان ولایت خدای متعال، همه ابعاد حیات بشر رو باید بپوشونه. شما یک ذره نمیتونید بگید ما خوب خالق بشیم، خوب نیست، بله میتوانیم، لایق خالقیم. میدونید این آیه لایق را هم بعد از آیه آیت الکرسی است که از توحیدی ترین آیات قرآن خدا رو توصیف میکنه، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، با اون توصیف تقریبا منحصر به فرد بعد میفهمد لا اکراه. شما مجبور نیستید ولایت این خدا رو قبول کنید، اگر قبول کردید اون ولایت شما رو قبول میکنید، الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات. اگر قبول سیرتون در عالم انوار میشه تا قیامت بعد قیامت. اما اگر نذارید تو قیامت هم همینطور میفرماد که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم و ایمانهم یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافقون اونجا هم نور ندارن، مؤمنین اینجا هم در نورن، آخرت هم در نورن، سیر در انواره. پس ببینید این ولایت خدای متعال یک جا هم نیست که ما اگه تحت ولایت رفتیم بگید اینجا دیگه ما رو رهبری نمیکنه ولایت خدای متعال. شأن ولایت خدای متعال رهبری در امر معاش نیست. پس ببینید نه ولایت خدای متعال نقص داره که بگید اینجا رو شامل نمیشه. اگه کسی اینو بگه معنیش اینه که توحیدش خرابه دیگه از ابتدا. لذا اختلاف ما دین حد اقلی سر خود مفهوم توحید سر هیچ چیزی نیست. اونا توحید و حد اقلی تعریف میکنن، دقیقاً اینو میگن، میگن توحید عین عبارتشونه. توحید یعنی اینکه تو خدا نیستی، نه معنی توحید نیست که تو خدا نیستی. اینو که شیطان هم قبول داشت. و کانم در کافرین. رشمن شد حقم شد. توحید یعنی فقط ولایت خدا رو بپذیری، از ولایت نفس و غیر بری گرون و 100% تسلیم ولایت او باشی تا حد رضا. نمیشه توحید، توحید نمیشه تو خدا نیستی. اختلاف سر تفسیر از توحید و دین. ما دین رو جریان ولایت خدا میدونیم، دینداری و پذیرش این ولایت و تولیه این ولایت. لذا یک ذره از حیات رو هم میگیم اینجا جایی نیست که دین جاری نشه، یعنی جایی نیست که ولایت خدا جاری نشه. بله میشود تحت ولایت خدا نرفت، اگر نرفتی هم خدا ولایت تو رو به عهده نمیگیره. لذا ببینید ربوبیت خدای متعال تو قرآن عامه، رب العالمینه، ولی ولایت خدای متعال مختص به مؤمنین، ان الکافرین لا مولا لهم. پس اگر دین رو اینجوری معنا کردیم و جریان مدرنیته رو هم بر اون مبنا معنا کردیم، طبیعیش بین این دوتا آشتی نیست. شما هیچ وجه نمیتونید جمع کنید بین این دوتا. نمیدونم من چقدر فرصت دارم.
تکیه
مرگو چی میشه؟ حالا الان از ببینید جمع بین این دو ممکن نیست. یعنی شما به راحتی نمیتونید بگید من مدرنیته رو اسلامی میکنم، تو جنو مدرنیته رو اسلامی میکنم. اگر بخواید مدرنیته اسلامی کنید، بعد اسلام هم مدرن کنید. اتفاقا تو این فرایند اون تحولی که اتفاق میفته مدرن شدن قرائت از اسلام، مدرن شدن قرائت از اسلام به مفهوم نو که روش میگذاری، مفهوم ارزشیش خودش مثل مفهوم پیشتر میگه خب چه اشکال داره اسلام نو بشه؟ نه، این در واقع خود این مفاهیم هم باید بازنگری کرد. این نه توسعه است نه تجدد، پیشرفت نیست. حالا اسمشو میذارید توسعه، اشکال نداره، مفهوم اخلاقی توش نیست. این تجدد هم مفهوم اخلاقی توش نیست. از مطالبی که دیدم بعضیا توجهش دادن، توجه خوبی هم هست. آقای دکتر داوری تو کتابش دیدم توجه دادن، میگن مفهوم تجدد مفهوم ارزشی است. ما در تطبیق این مفهوم بر این فرآیند که در غرب اتفاق افتاده بعد تجدید نظر کنیم. تو همین که میگید تجدد، آدمی که قبول نکرد میشه ضد تجدد دیگه، از اول حکمش داده شده است. بعد این مفهوم ارزشی تغییر کنه، کما اینکه توسعه و پیشرفت وقتی این عنوان روش آمد میگید کشور توسعه یافته است، اینا توسعه نیافتن. تکلیف رو روشن کرده، میگه دبله اونها اینا هستن. بنابراین میگید از اول وقتی میگید پیشرفته و توسعه یافته و متجدد و مدرن، به اینا میگید عقب افتاده. تکلیف رو روشن کرده. لذا من به شدت با این ادبیاتی که به کار میره مخالفم، خیلی هم نگران میشم گاهی در واژگان بعضی از بزرگان آدم میبینه، میگن عقب افتادگیمون رو باید جبران کنیم. من قبول دارم عقب افتادگی داریم، اما عقب افتادگی ما در عقب افتادگی از توحیده. این رو باید جبران کنیم. از دستگاه انبیا عقب افتادیم. این که خیال کنید اونا روزی چند تا نوشابه بیشتر میخورن پس اونا مدرنن، ما عقب افتادیم، این اصلا از کجا این مفهوم در آمده؟ اونا ویسکی میخورن ما نمیخوریم. اونا فروشگاه های متمرکز زنجیره‌ای دارن، ابزار الکتریک کلبه تاپلر دارن، درسته؟ پس اونا پیشرفتن، ما عقب افتاده ایم. پس بدونیم به اونا برسیدن کجا در اومده؟ منحط‌ترین دوره تمدن بشر تمدن کنونی غرب از نظر ما. این که میگم تلخه یعنی همین، همه اون شاخصه هایی هم که میدن برای توسعه، رفاه افزایش پیدا کرده نظر ما دروغ، رفاه کاذب افزایش پیدا کرده، نه رفاه طبیعی، رفاه مشروعی. بله بهداشت توسعه پیدا کرده نظر ما اینجوری نیست. ارتضای مدرن و آلودگی محیط زیست و غیر قابل مسکونی شدن کره زمین تا یه قرن آینده رو نمیدونن که میگم بهداشت پیشرفت کرده. اگه میدیدن که این فرایند تا یه قرن دیگه کره زمین رو غیر قابل مسکونت میکنه، یعنی نمیزدن. و امثال این بود. حالا بسه آزادی اجتماعی توسعه پیدا کرده، نه اگر بردهداری مدرن و مکانیزه شده و ارگانیزه شده رو میدیدن، نمیگفتن آزادی اجتماعی توسعه پیدا کرده. بعد وقت دادم چشمشون نسبت به اون بردهداری ارگانیزه شده به بنده که تدریجا داره میره به سمت به اصطلاح بازسازی انسان از طریق مهندسی ژنتیک، که دیگه میخواد این نسل رو نابود کنه، نسل مهندسی شده بیاره سر، مثل اینکه نسل کشاورزی گذشته نابود شده دیگه. شما بیا اون نسل کشاورزی سالمو نمیبینی، داره میره به طرفی که مهندسی انسان بکنه و این نسل رو نابود. و نمونه هاش هم شما میبینید، این بیماری هایی که به صورت اپیدمی در افریقا ظهور میکنه اثر همین ها، خیال نکنید غیر برنامه ریزی شده است، دقیقا برنامه ریزی دنیای سرمایه داری است. نگاهش به انسان اینه که شما امشی میزنید مواد نمیدونم سمی میزنید و حشرات موزیو میکشید، درسته؟ سمپاشی میکنید تو کشاورزیتون، چرا اونا رو میکشون؟ اونا موجود زنده. با مردم آفریقا که منابع زیر پاشون نمیتونن استخراج کنن، چرا بشینن دیگران استخراج کنن اینا بخورن؟ بعد توجیهات فنی براش میکنن، یعنی آدمی که مفید نیست شما کارم براش تولید کنی کار غیر مفید، خودش خسته میشه. حکایت اون بند خدا هست که آواسیلش گفت بود چاو کند میکند پشم داد با آواسیل گفت این کجاش آب در میاد و فلان شده اون بطه که در میاد نون در آمدن کافی نیست. میگه کار وقتی بی ارزش داره میکنه یک چاو میکنه داره و یکی میرزه این رو پر میکنه، این یه چرخه ایست که نشان توش بیدانه میشه مرگ از این بهتره. میگه مردم آفریقا اینجوری هم باید کشتشون و گمان نکنید که این اپیدمی شدن بیماری هایی مثل ایست که خواستگاهش تو اروپا و آمریکا بوده تو افریقا چیز عادیه. این عادی نیست، اون هم نسل‌کشی غربیاست. حالا بگذارم، مگه نیومد تو اینجا خلیج گفت که ما نسل ایرانی رو ششون میکنیم؟ شوخی میکردن؟ علایات ببینید، پس بنابراین ما طرفی بودیم که یک دین جریان ولایت خدای متعال بدیل هم نداره، مطلق مطلق دین حد اکثریه، حد اکثریه، حد اکثری است. هیچ چیزی موازی دین نیست. بله عقلانیت هست، عقلانیت تحت هدایت وحی، اگر هم تحت هدایت وحی نرفت و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، همین قوه میشه ظلمانی. حس هست، تجربه محترم تحت هدایت وحی. بنابراین بی تردید نمیتوان مدرنیته رو اسلامی کرد و بلد به ثواب است که ما معرفت دینی جامعه رو بروز کنیم، یعنی مدرن کنیم بر اساس اقتضاعات مدرن، تعریف کنیم، یعنی تحریف کنیم دینداری جامعه رو. دین که تحریف شدنی نیست، از دستخوش ما خارج از دست تصرف ما ولایت خدای متعال. دینداری جامعه رو دستخوش تحریف نباید کرد. مردم مؤمن رو نباید ایمانشون ازشون گرفت به نحو تجلی. اون کاری که تو 7-8 سال بازسازی تو این کشور شد به نظر من دینداری جامعه رو تضعیف کردن طرف مدرنیسم، یعنی ایمان جامعه رو گرفتن، شدت روانی جامعه رو به طرف کلمه توحید گرفتن که با فضای مادی مدرن سازگار بشن، هم بافت بشن، بافت انسانی جامعه رو بخواستن مدرن بکنن. حالا این به معنی قضاوت سیاسی نیست که من دارم بکنم، فقط قضاوت فرهنگی کار با مباحث سیاسی من اینجا ندارم. خب بر اساس این نگاه چه باید کرد؟ بر اساس این نگاه من در یه جنبندی بسیار کوتاه عرض میکنم، ما حتما میبایست عقلانیت توسعه یافته رو در دنیای اسلام ایجاد بکنیم که این عقلانیت بر مبنای دین باشه و این عقلانیت توسعه یافته سازوکارهای منطقی و مفهومی جدید رو تولید بکنه بر مبنای دین، یعنی یک انقلاب فرهنگی بر پای این عقلانیت اتفاق بیفته. یعنی گرایش به ایمان رو باید توسعه بدیم. جبهه مقابل ما دو کار داره میکنه، یک گرایش به دین رو تضعیف میکنه، گرایش به مدرنیزم و باطن او یعنی عقلانیت خودبنیاد و نقاد و احساسهای هومانیستی رو توسعه میده. شما نقطه مقابل رو باید کار کنید و تو این زمین هم باید فرهنگ سازی کنید. دیدن دستگاه های فرهنگی ما این رسالت رو دارن، یعنی فرهنگ سازی کنن رو تغییر تلقی از دین. اونا دارن تغییر تلقی از دین میدن، دین رو تبدیل میکنن در نگاه جامعه به یه امر حد اقل، میگن دین نه شریعت داره، نه ایدئولوژیکه و نه چنینه و نه چنینه، یک معنویت، اون معنویت هم یک معنویت مبهم فردانیش تو ارتباط من و خداست. خب اگه تلقی جامعه از دین این شد و بعد این هم شد یه امر تکسر بردار که حق بردار نیست، همه برای خودشون حق در، این دین دیگه خونسا میشه در مقابل تجدد دین، هیچ اختزایی نه. به تعبیر امام هم اسلام امریکاییست، اگه اسلام هم باشه اسلام امریکاییست، اسلامیست که به راحتی جهانی شدن لیبرال دموکراسی رو میپذیره، زیر سقف کوتاه لیبرال دموکراسی زندگی میکنه و افتخار میکنه که مسلمان. من واقعا تعجب میکنم از اونایی که زیر سقف کوتاه سوئد و امریکا و انگلیس و امثال اینا زندگی میکنن و برم سرشون رو بالا میگیرم میگم شیعه امیرالمومنین علیه السلام هستیم. چی بوی است؟ یا اینا بوی از تشیع نبردن یا واقعا اروپایی ها خیلی خوشیه شدن. بر اساس این نگاه ما باید فرهنگ دینداری جامعه رو کاملا توسعه بدیم، یعنی طرفیشون از دین تغییر بدیم. خیال نکنه دین یعنی اخلاق، احکام، اعتقادات، اینا مناسک دینداریست، اونم در یه مرتبه ای از دینداری. مناسک همه مراتب دینداری نیست، یعنی دینداری در حد بالای عرفان که با این مناسک کفافش داده نمیشه. دینداری اجتماعی این مناسک که پاپشو نمیده، این مناسکی که الان دست ماست. دینداری تبلی و تبریست، اعراض از ولایت غیر و تولی تام به ولایت خدای متعال در همه حوزه های اراده، از باطن باطن تا ظاهر ظاهر، در حوزه حیات فردی، جمعی، تاریخی و دین، جریان ولایت خداست. باید تلقی از دین رو عوض کنیم، روش فرهنگ سازی کنیم. این رسالت و سازمان های ما، رسالت رسانه های ماست و این ایجاد به تولید، محتاج به تولید مفهوم در حوزه های مختلف. این از همون جایی است که جزء مبانی بنیادی است که به نظر میاد دین که دیگه تعریفش روشنه که بیاییم وارد مرحله بعد شیم. دین که روشن، مدرنیسم که روشن، نسبت بین این دوتا چیست خیلی قشنگ راحت نمیخوام میشه جمعش کرد. علم و تکنولوژی هم داریم، اخلاق اسلامی هم کنارش میذاریم، میشه یه تمدن اسلام. این باره همینه که بازکاوی در این مفاهیم اصلی و پایه که به اصطلاح همه هم خیال کردن این مفاهیم ثابت و روشنیست نمی کنیم. دین چیست تا ببینم با مدرنیته جمع میشه ولی هم میشه. دین اگه معرفت دینی منه، اونم همین احکام و اخلاق و اعتقادات، خب میشه اینو عوضش کرد با دین جمع میشه، با مدرنیسم جمع میشه، با مدرنیته جمع میشه. اما اگه دین جریان ولایت خداست، حالا این طرفش اون چه در قرن اتفاق افتاده چیه؟ تبلور تفرعون بر خدا و پیداست با هم جمع نمیشه. چجوری بینیم زمان جمع کنیم؟ پس ما سر این مفاهیم بنیادین از نو باید بیم فرهنگ سازی کنیم، هم نگاه جامعه رو کما اینکه اونا تلاش میکنن نگاه به دین رو تغییر بدن، یه دین حد اقلی درست کنن، نگاه به تجدد رو تغییر بدن و از تجدد یک مطلوب مفهوم پذیرفتنی زیبا ارائه کنن، جلده بدن تجدد رو، عقلانیت خود بنیاد رو، اومانیزم رو، راسیونالیزم رو، سکولاریزم رو، تکثرگرایی پلورالیزم رو، تساهل و تسامح و تولرانس رو، اینا رو میخوان زیبا بکنن. شما باید بخشید باطن ظلمانی تجدد رو نشون بدید، یعنی فرهنگ سازی بکنید، این به اصطلاح حجاب تجدد رو بردارید، اون لایه باطنیش دیده بشه. جریان استکباری که الان در عالم داره جاری میشه بر اساس همون فرهنگ، جریانی که انسان رو در حد امکان به نفع توسعه سرمایه‌داری تغییر داد، حتی عواطف انسان رو، اخلاق رو مثل سوخت فسیلی در اختیار توسعه سرمایه قرار داد. میگه من آدم مدرن دارم میسازم متناسب با کارخانه، نه یه کارخانه رو متناسب با انسان میسازم، میگه متناسب با سوداوری کارخانه کارگر رو تغییر. حالا این بحث کنم. پس ببینید ما دو کار رو تو فرهنگ سازی خودمون باید بکنیم، باید فرهنگ دینداری رو توسعه بدیم، تلقی جامعه رو از دینداری رشد بدیم، یعنی نگاهشون رو بدیم تغییر بدیم به سمتی که فهمشون از دین به سمتی دینی بره که حد اکثری است، تلقیشون رو از دنیای مدرن به طرفی ببریم که باطن تاریکش رو بتونن ببینن. اگه این کار رو بکنیم به شدت موفق میشیم. احساس ما باید عوض شه. اونا یه ادبیات ایجاد کردن، ما رو با این ادبیات دارن دنبال خودشون میدونن، ما رو قبله خودشون کردن. آقا ژاپن قبله ماست، کجاش قبله ماست؟ خب باید برای اینکه این کار طی بشه، ما تمدن نمیخوایم شه، برگردید به ما قبل صنعت نخیل، حتما توسعه و تمدن میخواد، عقلانیت مدرن میخواد، علم مدرن میخواد، اما عقلانیت به علم دینی، تکنولوژی دینی، ما آیتی اسلامی داریم، بله داریم، حتما داریم. ارتباطات یا باطلش توسعه ارتباط با ماده است داره ساز و کار پیدا میکنه، یا توسعه ارتباط با خدای، خدای متعال توسعه یابه تو دنیای نو. ببینید به تعبیر دیگه لااقل در دوره گذار که ما الان درش هستیم، ما در فضای مدرنیته داریم زندگی، تو اون فضا نفس میکشیم، با اون فضا معنوسیم، اون فرهنگ تو زوایای زندگی ما رسوخ کرده، برای برون رفته از این فضا چه باید کرد؟ اولا بازگشت به مقابل صنعت، چه در این مقابل صنعت باز کرد؟ این مقابل قبول نیست. و ثانیا الان ما در دوره گذاری بخوایم برگردیم، نمیتونیم برگردیم. ما باید یه فرایندی رو تحسین کنیم که تو این فرایند عقلانیت دینی تولید بشه، به تبع او علم دینی و مدل‌های اجرایی دینی تولید بشه، که حالا این عقلانیت تو تمدن سازی خیلی مهمه. عرض کردم شما کانت و پدر تمدن غرب میدونید، در حالی که ممکنه از فیزیک سر در نمیآورده، نمیخوام بگم هیچ نمیفهمید تو لایه های تخصصیش، بحث ساده فیزیک مدرن رو که قطعا بلد نبوده، بشه میگه پدر این تمدن. بنابراین ما میباید به سمت تولید عقلانیت دینی حرکت بکنیم و بعدم به سمتی حرکت بکنیم که بر اساس او دکترین مهدویت رو در حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد ارائه کنیم. چطور اونا میان به اصطلاح آرمان شهر و اتوپی تعریف میکنن و بعد میان سازوکار حرکت به سمت او رو ایجاد میکنن؟ ما جامعه آرمانیمون، جامعه ایدالمون که خیالی هم نیست، واقعیست، موعود همه انبیاست، خدا وعدش رو داده، این جامعه امام زمان علیه السلام. باید دکترین مهدویت رو در عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد بنویسیم. این کاریست که نظام باید بکنه و بر اساس این دکترین برنامه‌ریزی برای دوره گذار داشته باشیم، برای منحل کردن تمدن مادی در تمدن اسلام. نه به ما قبل سند برمیگردیم، نه این تمدن رو نابود میکنیم، این تمدن رو منحل باید کنیم تو تمدن اسلام. و فرایند انحلالش هم تعریف شده است. یک کار تو فرهنگ سازی عمومی است، یک بخش تو فرهنگ تخصصی جامعه است، یعنی دنیای علم، و یک بخش تو لایه‌های بنیادی فرهنگ اجتماعی است. تو هر سه حوزه باید کار کرد. جامعه فرهنگ بنیادی داره، فرهنگ تخصصی داره، فرهنگ عمومی هم داره. تو هر سه حوزه ما باید کار کنیم و ببریم هر سه حوزه رو به سمت دین حداکثری و عقلانیت متعبد و محدود کردن عقلانیت سکولار. اون چیزی که جبهه ما مقابل ما دقیقا به طرف مقابل او داره کار میکنه، هم در حوزه فرهنگ عمومی، هم در حوزه فرهنگ تخصصی یعنی علوم، و هم در حوزه فرهنگ بنیادی یعنی فلسفه ها و منطق ها و فلسفه منطق ها، فلسفه روش ها، تو معرفت شناسی، تو همه این لایه ها داره ما رو به سمتی میبره که فرهنگ سازی میکنه به نفع تجدد، ما باید به نفع تمدن اسلامی پیس برنامه‌ریزی کنیم. این نگاه سوم ما نگاه تمدن اسلامی میدونیم، نه مدرنیته اسلامی و نه مدرنیزاسیون، بلکه حرکت به سمت تمدن اسلامی از دل دنیای جدید که البته این سازوکار خودش رو میتلبه. مسخاری میکنم از همه اساتید و عزیزان و سردارانی که وقتشون رو بیش از اندازه گرفتن برای سلامتی امام زمان علیه السلام. یه صلوات
تشکر میکنم از جای زیبا بریم. دوستان اگه سوالی هستش در خدمت چون هستیم، دوست سوالی اگر هست جای حمدی اونجا تشریف بیارید اینجا که سلام علیکم.
از این مرمید فرایند اسکر تمدن اسلامی بود، حالا این بخشش مفهوم سازی و اندیشه سازی است. در سخانه شدیگه از بانیترین مشکلات ما با همین عرصه همین دو مفهوم است که ما الان بسیار از مباحثی که در مسائل اسلامی داریم هنوز در قالب یک اندیشه و یک تئوری برای اجرا آمده نیست. یه بخشی که نظام باید بیشتر بهش توجه بشه تئوریزه کردن اندیشه های دینی است که قابل پیاده برای اینکه بتواند فرایند در سیستم تمدن اسلامی رو طی کنه. میشه این زمینه رو ازش
مطرح کنم؟ بله. اصلا خدمتتون به نظر میاد که ما در مقابل حرکت به اصطلاح فراگیر و حجمی عظیمی که بعد از دوره رنسانس به سمت کلمه توحید و معنویت در جهان شده که اختصاص به اسلام هم نداره، همه ادیان توحیدی در معرض تهدید قرار گرفتن، سه تا حرکت عظیم جهانی رو باید انجام بده. یکی انقلاب سیاسی است که در این انقلاب سیاسی ساختار قدرت تغییر کنه. لااقل شما در درون ساختار قدرت تو موازنه جایگاهتون به هم بخوره. این چیزیست که با انقلاب اسلامی به نسبت زیادی اتفاق افتاده و شاهد گویاش هم اینه که درگیری در قبل از انقلاب اسلامی عمدتاً بین گرایش های درون تجدد بوده. حتی جنگ اول و دوم جهانی، اگر جنگ سرد رو هم جنگ سوم بدونیم، همش بین ایدئولوژی های درون دنیای مدرن هست.
یعنی بین سوسیالیسم و لیبرال دموکراسی، بین فرض بکنید عرض کنن گرایش های نژاد پرستانه و امثال اینا، حالا ناسیونالیسم مثلا غربی. ولی بعد از انقلاب اسلامی دیگه شما میبینید درگیری که آقایون اسمشو میذارن جنگ چهارم، که من گمان میکنم همون جنگ سومه، درگیری بین اسلام و مدرنیته هست. این معناش اینه تو جریان و قدرت در عالم تو موازنه جایگاه اسلام رشد کرده. این همونیست که هم میتونه ازش تعبیر میکنه به احیاء محبوب به اصطلاح هویت‌های تمدنی و آینده تاریخ رو آینده جنگ تمدن ها میدونه. پس ما در انقلاب سیاسی موفق بودیم. اگر موفق نبودیم این همه لشکرکشی لازم نبود. این رای احسان نراقی گفته و تمتونیشون رو شاید بشنسید شاید طرف داره انقلاب اسلامی نیست، در اعتقاداتش هم که همه میدونید گفته بود که میزان در یک از مقالات تحقیقش فشاری که قرن به خصوص امریکا در طول 25 سال به انقلاب اسلامی ایران وارد کرده از مجموعه فشاری که در دوره جنگ سرد به کل بلوک شرق وارد کرده بیشتر، چون ابزارش کامل تره دیگه. درست هم میگه واقعا همین حجومی که این 3-4 سال از طریق ماهواره و اینترنت آورده با همه مبارزه فرهنگی اون 40 سال قابل مقایسه نیست، چون ابزارش هم نداشته. در این حالی سر پا مونده، این پایگاه قدرت دیگه، یه اقتدار معنوی در اینجا نبود، چرا او نتوانسته در طول این 25 سال با تمام بابام آمده یک ساعت هم نمیخواسته این تحمل کنه؟ این به هم خوردن موازنه قدرته. اگر شما با انگیزه ناسیونالیستی می جنگیدید، همون بلایی که سر صدام سرش آورد سر روز اول سر شما می آوردن. همکنون هم ادعا می کنن می دونن که نمی توانن. اگه می تونستن یک ساعت به ما مورد ما هستیم که محاسباتمون از قدرت اونا غلطه. وقتی میان تو خلیج میگن اول کشش رو بزن می ترسیم. شما عالمتون بعد این 15 سال عنایت فرمودید که امریکا اگر می توانست برای حمله به عراق این همه لشکرکشی نمی‌کرد و وقار جهانی ایجاد بکنه. ماها و سالها کار کردن تا به عراق حمله کنن. چه تو با یه کشتی ما عرب نشینی کردیم. یعنی البته اینه که ارزیابی ما از قدرت خودمون به کفر غلط و هنوز هم ارزیابیمون غلط. بی تردید امریکا قدرتش به حدی نیست که رو ما حمله کنه هنوز. اگر میتوانست میکرد. بله نمیتونه بمب اتمی بزنه. خب ما نمیتونیم مخالفان خودمون رو یه شب قرقم کنیم تو کشور. هم میتوانیم هم نمیتوانیم. توی فرایند نمیتوانیم. به نفعمون نیست. تو مقتبله میتوانیم. غرب هم همینطوری میگه. غرب اگه میتوانست ما یک ساعت تحمل میکرد. منتها میتوانه که تو فرایند بتونه پیامدش رو کنترل کنه. تخت لرزه‌هاش رو کنترل کنه. میخواد انتحار بکنه. پس انقلاب سیاسی اتفاق افتاده، موازنه قدرت به هم خورده، نفس این که این جنگ و جنگ اسلام و غرب میدونن به این همه لشکرکشی میکنن و ارزیابیشون هم اینه که خیلی موفق نبودیم طبق پیشبینی ها. این علامت اقتدار اسلام هم هست، اقتدار اون معنویتی است که جاری در جامعه مسلمی، اقتدار روح تشیع هست. یک. دو، انقلاب دومی که میخوام انقلاب فرهنگی است. یعنی ما باید فرهنگ معیشت رو تغییر بدیم. ما الان داریم با فرهنگ مدرن زندگی میکنیم. از اولی که تو دبستان میریم اونچه میخونیم آموخته های دنیای مدرنه تا دوره تخصصی و فوق تخصصمون، بعد همون رو به کار میگیریم در اداره جامعه. یعنی ببینید حتی یه آدمی که نماز شب میخونه وقتی پشت میز کارش میشینه نماز شبش رو میذاره کنار با علم مدرن کار میکنه. مدیریت کارخونه میکنه، مدیریت بیمارستان میکنه، یه وزارتخونه رو اداره میکنه، نماز شبش میذاره کنار، تسبیحش میذاره کنار. نه اینکه تو دستش نیستا، تو زاویه‌ای که داره تصمیم میگیره و مدیریت میکنه میذاره کنار، با معادلات مدرن مدیریت میکنه. ما احتیاج به انقلاب فرهنگی داریم که دین رو تو معادلات کاربردی حیات جا بکنه. اصلا علت این که دین متهم به عدم کارآمدی شده اینه که ما رابطه دین با مفاهیم کاربردی رو برقرار نکردیم، که شاید نماشستاری هم از توریزو کردن مرادتون این باشه. ما باید دین رو بیاریم جاری کنیم تو مفاهیم. البته این معناش نیست که ریاضیات نقلی بشه،
فیزیک نقلی بشه، شیمی نقلی بشه، توقیفی بشه، که بعضی اینجوری گفتن مثلا علم توقیفیست. ما میگیم علم تعبدیست نه توقیفی، تعبدیست نه نقلی. معنی هر کسی بگه فیزیک اسلامی داریم معنیش نیست که فیزیکو نقلی کنیم. یه فرایند دیگه ای بنده بشه. پس ما برای این کار محتاج به انقلاب فرهنگی هستیم. انقلاب فرهنگی هم از عمیق‌ترین لایه‌های مفاهیم باید شروع بشه. یه کاری تو عرصه تولید مفهوم باید ایجاد بشه، یه تلاشی برای اجتماعی شدن و تغییر فرهنگ اجتماعی. دو تا کار. یعنی شما یه کاری باید کنی برای فرهنگ سازی تو جامعه، در همین مسیر جنبش نرم‌افزاری که باید اتفاق بیفته، یه کاری دیگه شما فرهنگ سازی تو جامعه کنید، یه کار دیگه تولید نظام مفاهیم کنید. این تولید نظام مفاهیم از مفاهیم آکادمیک شروع میشه تا بعد این مفاهیم تبدیل بشه به نظام منطقی، بعد بر پایه‌اش شبکه بسازید. هر کی هر کجا میخواد تو هر موضوعی تولید مفهوم کنه، شما از این طریق این شبکه کمکش کنید، وحدت رویه در تولید ایجاد میکنه. یعنی گمان گزینش و پردازش اجتماعی رو در هر موضوعی شما سامان بدید، هماهنگ بکنه. چطور شما درد و دانشجو میدید تحت اختیار یه دکتر یه استاد، همه رو هم فکر میکنه. این شبکه نرم افزاری که به انسان متصله، شما باید تبدیل شد به نرم افزار اجتماعی. همه ای کسایی که تو جامعه تفکر میکنن، کسی در فیزیک بنیادی داره فکر میکنه یا در جامعه شناسی، همه همیشون الان تو دنیای غرب هم دنبال این دارن میرن و دنبال ایجاد وحدت رویه در علم میرن. باید این کار ما انجام بدیم، یعنی تولید شبکه. پس هم نظام منطقی باید تولید بشه، قبل از او باید فلسفه به اصطلاح چگونگی تولید بشه. بیکن گفته بود، گفته بود تا به حال راجع به چرایی بحث میکردن، ما از این مدرسه به چگونگی میخوایم بحث بکنیم. به این سرآغاز تحول بود، ما باید به طرف چگونگی حرکت کنیم، اما چگونگی اسلامی که نسبیت اسلامی درش تعریف بشه. بعد از نسبیت نظام منطق تولید بشه، بعد نظام منطق شبکه ها تولید بشه، مدیریت شبکه بشه، و بعد به وسیله این نظام منطقی بر پایه این نسبیت اسلامی تولید علم هدایت بشه. هر کی هر کجا گمانه میزنه تولیدش تولید اسلامی میشه. اسلامی نه به معنی اینکه بگیم 100% برابر با اسلام ها. فقه ما 100% برابر نیست. فقیه وقتی رسالش رو استنباط میکنه میگه معجزه است، نمیگه برابر است. میگه یا به واقع رسیدم یا نرسیدم، اگه نرسیده باشم هم تکلیف انجام شده. در علم هم همین جوری است. خیال نکنیم به علم برابر ما میرسیم. خصوصیات انسانی ما حضور داره. بنابراین اون چه باید طی بشه؟ انقلاب فرهنگی است. انقلاب فرهنگی یک قسمتش فرهنگ سازی است، یک قسمتش هم تولیده. تولید هم از تولید فلسفه روش ها، روش هایی که داره به کار گرفته میشه در تولید فرهنگ. باید تولید بازسازی بشن تا روش ها، تا شبکه. چطور الان ما وقتی شروع میکنیم تحقیق کردن، میریم تو شبکه تحقیقات، تو دانشجوهای ما میرن اونجا الزام میشن، تولیدی که میکنن دقیقاً به نفع اوناست. موحدن باشه اونجوری که اونا میخوان فکر میکنه تو تولیدش، موحدا، ولی تو تولید علمیش اونجوری فکر میکنه که فلسفه سکولار غرب میخوان. معادله که تولید میکنه دقیقا تو دستگاه اونا به کار برده میشه. شما اگه این سازوکار این طرف ایجاد کنید، اگه یه آدم سکولار هم بیاد فکر کنه، محصولش به نفع شما. اون حرکتیست که ما باید دنبال کنیم در انقلاب فرهنگی. بعد از انقلاب فرهنگی انقلاب اقتصادی، یعنی ساختارهای اجتماعی و به اصطلاح تکنولوژی رو درست کنیم. انقلاب دوم در راه. انقلاب سوم انشاءالله زمانش میرسه. عمر تاریخ هم خیلی با عمر ما فرق میکنه، عجله نباید کرد. غرب تا 200 سال فقط زیر ساختشون بساخته بعد